ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شمال غربی سوریه دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه بلژیک در تهران با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. رئیس پارلمان اوکراین به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور برگزیده شد. به گفته فعالان مخالف حکومت سوریه، روز یکشنبه انفجار خودروی بمب گذاری شده در محوطه بیمارستانی در شهر اتمه در شمال غربی این کشور دست کم 9 کشته بر جای گذاشته است. کنترل شهر اتمه که در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده در دست شورشیان مسلح است و هزاران آواره سوری از شهرهای دیگر را در خود جای داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. دیدیه رندر وزیر خارجه بلژیک که شب گذشته همراه با هیئت سیاسی اقتصادی وارد تهران شد، امروز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، آقای رندر پیش از این دیدار در کنفرانس خبری مشترکی همراه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفته بود دستیابی به توافق جامع فرصت خوبی برای گسترش روابط با ایران است. پس از ایتالیا و سوئد، وزیر خارجه بلژیک سومین وزیر خارجه اروپایی است که طی 2 ماه اخیر به ایران سفر می‌کند. به نوشته ایرنا، وزیر خارجه بلژیک فردا دوشنبه ایران را ترک خواهد کرد. یک روز پس از برکناری رئیس جمهوری اوکراین، پارلمان این کشور روز یکشنبه در جلسه فوق‌العاده اختیارات رئیس جمهور را موقتاً به رئیس پارلمان الکساندر تورچینوف محول کرد و به او تا روز سه‌شنبه مهلت داد که دولت ائتلاف ملی را تشکیل دهد. آقای تورچینوف از متحدان نزدیک یولیا تیموشنکو که روز شنبه از زندان آزاد شد به شمار می‌رود. پارلمان اوکراین همچنین به برکناری وزیر خارجه این کشور رأی داد. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین که روز شنبه از زندان آزاد شد، مسئولیت خونهای ریخته شده در هفته گذشته را متوجه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده کرد و از مردم خواست میدان را ترک نکنند. همچنین یک روز پس از رأی پارلمان اوکراین به برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری، از محل فعلی او اطلاعی در دست نیست و به گفته فرمانده گارد مرزی اوکراین، هواپیمای حامل آقای یانوکوویچ قصد پرواز از فرودگاهی در نزدیکی مرز روسیه را داشته است که اجازه پرواز به آن داده نشد. از سوی دیگر، با گذشت 24 ساعت از رویدادهای خبرساز در اوکراین، خبرگزاری‌ها وضعیت شهر کیف، پایتخت این کشور، در روز یکشنبه را آرام گزارش کردند. به گفته مقام‌های افغانستان، افراد مسلح بامداد امروز یکشنبه با حمله به پاسگاهی مرزی در ولایت کنر 19 تن از سربازان را کشته و 7 سرباز دیگر را با خود بردند. در پی انتشار این خبر، دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور سفر به سریلانکا را که از پیش برنامه ریزی شده بود به تعویق انداخته است. طالبان در بیانیه‌ای که به رسانه‌ها ارسال کرده، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ولایت کنر در شرق افغانستان و در مرز با پاکستان واقع شده است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه سخنان اخیر همتای آمریکایی خود وندی شرمن را اعترافی بر حق غنی‌سازی ایران توصیف کرد. خانم شرمن روز شنبه در اسرائیل گفته بود که در توافق نهایی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، تهران قادر خواهد بود تا برای مصارف خود به شکل محدود و تحت نظارت غنی‌سازی کند. در واکنش به این سخنان، آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت سخنان اخیر وندی شرمن اعتراف مجددی است بر اینکه غنی‌سازی ایران ادامه پیدا خواهد کرد و برنامه غنی‌سازی ایران ابعاد و اندازه‌های آن بخشی از راه حل جامع نیز خواهد بود. عباس عراقچی همچنین گفت که دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده برگزار خواهد شد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت وی بر آن تاکید دارد. او افزود دولت برای دفاع از حقوق وکلا که به تبع حمایت از حقوق ملت است مصمم بوده و لایحه جامع وکالت را دقیق بررسی می‌کند. این سخنان آقای روحانی که در دیدار با اعضای کانون‌های وکلای دادگستری مطرح شد، در حالی بیان می‌شود که در آستانه انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 29 نفر از نامزدهای این انتخابات رد صلاحیت شدند. روز یکشنبه 4 اسفند مجلس شورای اسلامی به بررسی و چگونگی اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، قرار شد تا پایان سال و یا در نهایت ابتدای سال آینده تمامی طرح‌ها و لوایح در این ارتباط تدوین و تصویب شود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته پیش در فرمانی فوری از قوای سه‌گانه کشور خواست تا برنامه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی را به اجرا بگذارند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه در ارتباط با چگونگی اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت پیشتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و سپس توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده است. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، کاهش بیکاری و افزایش تولید از موضوعات مورد بحث در جلسه غیرعلنی مجلس در ارتباط با اجرای اقتصاد مقاومتی بود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این باره افزود که قرار شده تا طرح‌ها و لوایح مربوط به اقتصاد مقاومتی تا پایان سال تدوین و نهایتاً تا پایان سال و یا ابتدای سال آینده تصویب شود. در 30 بهمن ماه سال جاری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دستورالعملی سیاست‌های کلی آنچه که اقتصاد مقاومتی نامید به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ کرد. محور این دستور 24 گانه بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش تولید و صادرات و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. پس از ابلاغ دستور اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پنجشنبه گذشته از معاون اول خود خواست همه ظرفیت‌های دولت و نهادهای دولتی را در اجرای عملی برنامه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی به کار گیرند. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصاد در تهران، در گفتگو با رادیو فردا پیشبرد همزمان اقتصاد مقاومتی و حل مسئله تحریم‌ها را اینگونه ارزیابی می‌کند.
در اقتصاد یا در سیاست در واقع داریم بحث مقاومت اقتصادی رو، اما در این مورد خاص چند تا نکته است. یکی اینه که خب از یک سو دولت با تمام قوا و با تمام نیرو داره میره به سمت گشایش، به سمت باز کردن مسائل، حل کردن مسائل با غرب، با همون جایی که در واقع دشمن تلقی میشه و اقتصاد مقاومتی به خاطر همون اونجا داره تدوین میشه. این دو تا با هم نمیخواند. مردم هم یه مقدار گیج شدن و بعضی ها احتمال میدن که شاید چشمانداز شکست مذاکرات وجود داره. خب اگر چنین باشه، خب باید همین اقتصاد مقاومتی که مطرح میشه طبعش متناسب باشه با اون وضعیتی که داره در دیپلماسی خارجی به وجود میاد و در واقع به عنوان یک تدارک و به عنوان یک آلترناتیو، نه تدارک عملیات، بلکه به قول امروزی ها یکی از برنامه های روی میز.
از سوی دیگر گزارش هاکی است که دبیرخانه های ویژه‌ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهش های مجلس و وزارت اقتصاد تشکیل شده است. فریبرز رئیس‌دانا در پاسخ به این پرسش که چرا این تلاش مضاعف پیش از این و در طول سالهای گذشته اینطور جدی گرفته نشده است، معتقد است:
من گمانم این هست که اراده سیاسی، عزم اجتماعی اقتصادی و در رأسش عزم سیاسی در دولت مردم برای جهت‌دهی به اقتصاد در این جهت ها وجود نداشت. برای که صرف نظر از شرایط اول انقلاب و دوره جنگ، همیشه دولت مردم دارای منافعی بودند در مشارکت با منافع بیرونی که در واقع جهت‌های خاصی رو به اقتصاد میداد. به گمان من عملکردهای دموکراتیک دولتی میتونه اقتصاد رو، بازار رو و برنامه ها رو و منابع رو که در دست دولت و بیرونه به سمت بهینه‌سازی سوق بده.
ایران طی سالهای گذشته و به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش با تحریم‌های سنگین بین‌المللی و یک جانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو بوده است. در یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، رصد و عقیم کردن برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه‌های دشمن در این ارتباط تأکید جد شده است.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره تماس ما از 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
های جنتی برای رابطه با آمریکا احتیاج به شبکه‌های مخفی نیست. توییتر، فیسبوک، مسافرت‌های خارج کشور و همچنین ارتباط‌های اقوام با همدیگه این رابطه را ایجاد کرد. شما گفته بودید آقای کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از طرف آمریکا حمایت میشن، بگم که این باعث افتخاری که از سوی یک کشور دموکراتیک حمایت میشیم، نه از سوی کشورهایی مثل حافظ اسد، شیخ حسن نصرالله، مقتدا صدر و نوری المالکی. با تبریک پیروزی مردم اوکراین بر دیکتاتوری که از طرف روسیه حمایت میشد، میخواستم بگم که کشور ایران نیز باید یه همچین روزهایی رو ببینه تا بتونه جوانانش نفس راحتی بکشد و آزادی خواهی و برابری در این کشور مستقر بشه. درود بر مردم اوکراین، درود بر میرحسین موسوی، درود بر مهدی کروبی، درود بر زهرا رهنورد.
خواستم ببینم پس بساس اونهایی که انقلاب مردم ایران رو دزدیدن و عدلش به لایت فقیه در آورده، همونهایی که امید نسلهای ایران رو شکستن، همونهایی که کشور ما رو به این حالت امروز در آوردن چیه؟ قصاص اونهایی که ثروتهای مملکت رو به باد فنا میبرن و هیچ صدایی ازشون در نمیاد، پس بگید قصاص اونا چیه؟
میخواستم در مورد گروگانگیری که تو شرق کشور اتفاق افتاده نظر ما بگم. دولت باید تمام سعیشو بکنه برای آزادی این گروگانا، نهایت سعیشو بکنه. اونا آدم های بیگناهی هم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خانواده حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر زندانی، میگویند وضع سلامتی فرزندشان رو به وخامت گذاشته. حسین رونقی ملکی در 22 آذر ماه سال 88 در خانه‌اش در شهرستان ملکان بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب او را به اتهام توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال حبس تعزیری محکوم کرد. او که اکنون در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، مدت هاست از بیماری کلیوی، بزرگ شدن تحال و غلظت خون رنج میبرد. زلیخا موسوی، مادر آقای رونقی ملکی، در گفتگو با شیرین فامیلی درباره وضعیت نامساعد سلامتی پسرش اینطور میگوید.
هفته قبل تهران بودم، رفتم ملاقات کابینی میدم، ولی دیدم حسین اومده، دیدم چشمای حسین خیلی سرخ شده، خونی شده، میدونم چونم چه خون زیاد شده. چند تا مریضی دیگه هم چی داره، دوباره تازگی ها بیمارستان اومدن چه بودن، پدرشون اونجا بود، یه بار من اونجا بودم، هم بیمارستان بودن، آزمایشی گرفتن، عکسی گفتن که این نباید زندان بمونه، الان هم که این وضعیت این داره، ضربان قلبش زیاده، خونش زیاده، داره دوباره داره عفونت میکنه، تحالش بزرگ شد، این چیزا رو گفتن.
خانم موسوی، پاسخ مسئولان به درخواست پزشکان در مورد اینکه پسرتون نباید بیشتر از این تو زندان بمونه تا به حال چی بوده؟
10 تا پزشک امضا کرده، دوباره اینا نوشتن پزشکانون رو قبول نکردن، پزشکان دوباره نوشتن کمیسیون پزشکانونه، اونم گفتم حسین نباید زندان بمونه، این زندان بمونه جور مریضیش بیشتر میشه. اینا هیچ کدومشون قبول نمیکنن، خودشون میدونن خلاف قانون حسین نگه داشتن، نمیدونن چرا دست بردار نیستن.
وکیل پسرتون چی میگه، چه اقدامی کرده؟
دوباره اجازه نمیدن به وکیل بره حسین ببینه، حسین صحبت کنه، ما میگیم باید دوباره حسین دادگاه بشه، ولی اینا یه چیزی نوشتن قبلا زندان، گفتن تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، زندان، این حکم دادن. دوباره بودن که دادگاه انقلاب، اینا این حکم دادن، من نمیدونم اینا چیکار میکنن، الان هم اجازه نمیدم وکیلش بره حسین ببینه. من فقط خواهشم اینه، اگر وقتتون رو نگیرم اجازه بدین صحبت کنم، صدام پخش کنید.
بله بفرمایید.
از آقای روحانی، از آقای رئیس قوه قضاییه، از آقای دادستان، از رئیس حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، رئیس حقوق بشر بین الملل، از بازجویان خواهش میکنم، چند بار خودشون میدونن که من اونجا التماس کردم پسر من آزاد کنن، من یه مادرم، من میرم پسرم اونجوری میبینم به خدا عذاب میکشم، اینجوری نباید بچه های مردم زندان میاندازم، به خدا نمیتونن اینجوری حکومت نگه دارن، اینا به خدا خلاف قانون همشون.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنوید با زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.